بذارم سلام، سلام دوباره به دوستان. حقیقت این که اصلا بس به سمتی دیگه ای رفت دیگه، اون حالا هوایی که برای این حق دیگه جریانی مثل آرمان مستضعفین باشه، واقعا نشت مستضعفین باشه در من نیست، ولی دست و گریخته مسائل رو مطرح میکنم. من حقیقت اینه که آرمان مستضعفین میدونی جریان بود که در سال 1355 در خط شریعتی از آغاز به کار کردن، در اون کار بکنن، کارهای درونی باشه و بعدن آغاز بکنن، ولی خب با پیروزی انقلاب متاسفانه به روند خودشون ادامه ندادن. شرایط باعث شد که به قول معروف پاشورت بپرن تو آب. یه جریانی بود که در طور قبل انقلاب واقعا مطرح بود، یعنی به این صورت شد، یعنی یک بار ناآماده و بدون برنامه‌ریزی قبلی خلاف برنامه اصلی شروع به کار کرد. در آغاز این حرکت بسیار موفق بود. یکی از عواملش این بود که این تئوری و پراتیک رو هماهنگ با هم پیش می برد. مثلا در همون شرایطی کارهای تئوریک می کردن، این گروه پا شد رفت در کردستان با عزالدین حسینی مثلا مصاحبه انجام دادن. تحلیلایی که در اون زمان داشتن در رابطه با، من شاید اینترنت هم سرعت هم پایین بشه، هر باقی صدا ندارم بفهمید که من قطع کنم. در همون زمان بلافاصله مثلا در ترکمنستان در همون محل حضور داشتن، اطلاعاتشون کاملا بروز بوده، با جریانات تماس نزدیک داشتن. یه جریانی بود که در همون حالم در همین کتابایی که در رابطه با کرد مثلا خلق کرد میامد، جنبش هرمزگان میامد، یا در رابطه با جریانات مثلا ترکمنصحرا میامد، در همین که هست که در اون شهری که در اون زمان من بودم، خود این کتاب و نشریات به دست خود اعضای آرمان مستضعفین نمی‌رسید، چون گروه های چپ به ویژه راه کارگر پیشاپیش این نشریات رو می‌خریدن، یا آشنایی که داشتن می‌بردن، بعدا ما ناچار شدیم که از طریق بچهای راه کارگر بگیریم مطالعه کنیم. یعنی به این سرعت در بین حتی گروه های دیگه به عنوان جریانی روشنفکر و قوی شناخته می‌شد. و در بین گروه های چپ هم اگه دوستان اطلاع داشته باشن، جریان راه کارگر بود که جریان کاملا فکری بود. اما رفته رفته همچنان که خدا رحمت کنه آقای ابوذر ورداسپی رو که مطرح کردن، ما به سال 59 که نزدیک میشیم، نوعی ذهنی گرایی بر این خط آرمان حاکم میشه. خط کوچیکی بود که انتشار داده میشد. ببینید که علاوه بر این گسترده کردن حرکت، علاوه رغم نداشتن توانی که از مشکلات آرمان بود، به این صورت که مثلا نشریه دانشجویی، نشریه زنان، نشریه مثلا دانش آموزی بیش از حد توان خود وارد این عرصه ها می شدن و برای اینکه بتونن پر کنن دیگه به اون مسائل تشکیلاتی و پراتیک به هیچ وجه پرداخته نمی شد. یعنی فقط شده بود نشریه دانشجویی، نشریه دانش آموزی، نشریه عامی که به اون آرمان مستضعفی می آمد. چندین نشریه، شما وقتی میخواین نشریات رو پر کنید طبیعتاً دیگه با واقعیت اجتماعی فاصله میگیرید. چنان که گفتم آقای ورداسپی میگفتش که این کاملاً به محاق بود. در همون زمان اتفاق جالبی افتاده بود، یه گروه 25 نفری از مجاهدین، یعنی تشکیلات مجاهدین اصلا در گرمسار به یک باره به فرد تغییر کردن و اعلام کردن که ما آرمانی شدیم و نامه نوشتن به آرمان که ما رو جذب بکنن. اون اعلام کردن که ما نمیتونیم جذب کنیم، اصلا توان نداریم. بعد گفته بودن خب شما این چه کاری آخه، که شما مثال زیبایی هم در همون زمان مطرح بود، به این صورت که گفته بودن شما به صورت توپخانه عمل میکنید، بیرون شهر وایسادید بمباران میکنید، فرار میکنید، درست من مناطق حساس شهرم میزنید، یعنی کار فکرتون عالیه، اما شما نیرو سربازی ندارید که بیرون شهر رو بگیرید، بنابراین نشستن در بیرون شهر فقط توپخانه زدن، حرکت توپخانه ثمرش چه خواهد بود؟ این نوع حرکت های توپخانه زمانی عمل میکنه شما پیاده نظام هم داشته باشید که برید و اونجا رو بگیرید. بنابراین این خط سیر ادامه پیدا کرد تا اواخر حتی کاملا ذهنی تر شد و تا سال 60 اومد و جریانات نظامی رو از بین رفت. رهبران آرمان که به ویژه واقعا یه نابغه فکری بود، آقای محمد باقر بروزی به نام با نام مستعار، من واقعا نابغه میدونم، حتی گاهی موقع در برابر شریعتی وقتی اون زمان مطرح بود، واقعا چون من شریعتی رو خوب میشناختم، خوب حس کرده بودم، احساس میکردم ایشون از یک نبوغ فکری برخوردار بود، اما این نبوغش بسیار ویرانگر بود، یعنی حتی پس از زندانم این که ایشون آزاد شده بودن همین حالت داشت. یعنی ایشون به قدری قدرت تئوریک قوی بودن، یعنی به راحتی الان با شما بحث میکردن که الان شب ساعت 12 شب نیست مثلا 4 نیم بعد از ظهر و با اون قدرت فکری داشتن شما اصلا آخر نمی‌تونید پاسخ ایشونه بدید و این ویرانگر بود، یعنی باعث می‌شد که در تشکیلات نیروی دیگه ای نتونه رشد بکنه و بالا بیاد، به خاطر اینکه هر فردی در برابر این فرد قرار میگیره به خاطر قدرت فکریش، تحلیل تاریخیش باعث میشد که بمونه. این یعنی قوی بودن این فرد باعث میشد که دیگه اطراف برزویی و کسی دیگه ای در بخش نهج البلاغه و قرآن بسیار قوی بود، آقای محمد مهدی خلوصی ادامه، البته آقای فرد دیگه هم بودن در تشکیلاتی قرار بودن برام آقای رضا اربابیان که بیشتر کارهای اجرایی انجام میدادن، اما این دو فرد بسیار قوی بودن و شگفت انگیز بود. مثلا آقای مهدی خلوصی یه بار یه سوالی من از در کلاس از ایشون کردم که به فرض در تو امام علی داری با این موضوع چی چیزی میگه، یعنی شگفت انگیز بود. در یک آن به من گفتن 186 187 هم تمام با خطبه و اون فراز میگفتن، من اینا رو سریع یادداشت میکردم، وقتی رفتم میگفت فیض الاسلام، وقتی من رفتم دیدم به طور عجیبی تمام این فاکتا تمام این آدرس ها چنان دقیقه که خب باور نکردنی بود، یعنی به این حدی که شما حفظ باشی نهج البلاغه رو و بعدم به این سرعت آیات و فراز ها رو به این سرعت ذکر بکنی اعجاب برانگیز بود. اما متاسفانه سبت یک باره با متوجه شدیم که جریانی به نام نشر مستضعفین آغاز به کار کرده. خوب قوی بود به ویژه در تحلیل سیاسی تا جایی که منو به این نتیجه رسوند که باید حداقل نویسنده اون مقاله سیاسیش خود آقای محمد باقر برزویی باشه، چون بسیار قوی بود، شاید به اون عمق نبوده باشه، اما برای من این گمان پیش آورد که ارتباطاتی بوده. اما بعد اینجور که مطرح شد این که جریان اصلا در خارج کشور داخل نیستن و الان افراد گذشته آشنایی نداریم، رابطه‌ای نداریم، حالا اینا بمونن. اما متأسفانه چیزی که هست همچنان یکی از مسائل ذهنی بودنی که بود همچنان ادامه داره، این ذهنیت ادامه پیدا کرده، گرچه نه با اون حد گذشته، اما واقعیت همچنان این جریان یک جریان ذهنگراست و مشکل دیگه کلیگوییه، یعنی در حالی که اون رهبران اولیه کلیگو نبودن، یعنی وقتی یعنی در تو مسائل انسان که بحث می‌کنن ایدئولوژی یا جهانبینی روابط ریز رو می‌دیدن، هم از نظر بحث‌های علمی هم حتی فاکت‌های مذهبی از نهج البلاغه هست قرآن به دقت ذکر می‌شد و کاملا هم مسلط. اما این جریانی که امروز هست اون کلیگویی رو داره بدونی که بتونه وارد اون جزئیات بشه، اصلا نمی‌تونه وارد جزئیات بشه و بحث‌ها در حد کلی می‌مونه. من یه مثالی میذارم شاید روشن باشه. مثلا درباره وحی احساس کردیم که کار صرف توریخ میکنن، ما تمام مقالات اینا رو در مقالات اساسیشون که دستبندی موضوعی داره در تالار قرار دادیم. یک البته ضعفای مثلا فنی دارن که یک مقاله بیش از 100 تا غلط داره یا مشکلاتی که اعتراضاتی که زیاد مطرح شد و باعث شد که عملا دوستان دیگه زیادی مقالات نمیخونن به خاطر سنگین بودن بود که الان خب یک مقدار بهتر شده و سبک‌تر مینویسن و مشکلی دیگه به کار بودن مثلا لغات بسیار پیچیده مثلا که الان اصلا اون دوران نیست، اون عصر نیست، عوض شده، یکی از مشکلات فنی هم هست که به این سنگین بودن و به کار بردن لغات سنگین باعث شد که جوانایی که امروزی هستن واقعا نتونن بخونن، اعتراض زیادی کردن، در نهایت هم رها کردن و تعداد مطالعه مقالات بسیار بسیار پایین اومده در تالار. اما مثالی که می‌خواستم بزنم مثلا در اوتو وحی شاید 8 مقاله تا الان مطرح شده، تمومم شده، ولی در نهایت میدونید چه، شما احساس میکنید یه قلبی دستتون گرفتید. من فقط خواهش میکنم گاهی موقع ادمینای عزیز حداقل یه 2 بزنم من ببینم صدا هست یا نه، چون هر لحظه امکان داره اینترنت من قطع بشه. صدای من هست؟ بله. نشید مثلا در رابطه با وحی شما در پایان خوندن این 8 مقاله احساس میکنید که یک قلبی دستتونه و از اون بالا یا آب توش ریختن یا شن ریختن، چیزی توی قلبی نمیمونه، همه میره، شما میمونید کف دستتون که یک سری انگشتاتون باز، همه چی ریخته به هیچی تو کف دستتون نمیمونه، در حالی که سوال ها مشخصه یا اونها انطباقی همون بحث های تکراری، اما در پایان چیزی دستتون نمیگیره. علت هم اینه که سوال ها کاملا مشخصه. امروز شما اگه برید مقالات آقای مشتهد شبستری بخونید سوال کاملا مشخصه، آیا وحی این کلام ای پیامبر گرامی این پیام را برسان، آیا ایشون این همین را ضبط کرده بعد آورده گفته یا نه جور دیگه ای بوده. مثلا آقای دکتر پیمان میگن وحی یعنی یه اشاره، اصلا اشاره است. مثلا پادشاهان قدیم یادتون هست که با یه اشاره سر میگفتن یه طرف رو ببر اونجا، یعنی یه شکنجهش بکنین، اول 400 حالش رو جا بیارین، بعدش هم گردن بزنین بره، یعنی اشاره سر به طرف میفهمون که با این فرد با چه کار کنم، بازجویی، شکنجه، بعد مثلا زندانی، در نهایتش هم اعدام. یعنی یه اشاره کافی بود که ضرب المثل فارسی هم است که فکر طرف میگفت تا فراهاباد میرن. آقای دکتر پیمان به این معنی معتقدن که این نقطه هستی با اون کانون هستی با خداوند ایجاد میکنه. این اشاره اون فی بود، یعنی وحی، یه فی بود که به این پیامبر میفهمونی فراهاباد چیه. حالا اینکه به چه وسیله بگیره این فرد از تهران به فراهاباد بره، اینو دیگه خود پیامبر میدونست. ابزارهای اون دوره، زبان، فرهنگ اون جامعه، سطح آگاهی مردم، سطح تکنولوژی، سطح ارتباطات، سطح سواد مردم، اینا رو پیامبر میدونست. اینکه چگونه با این فی که شنیده بود این توده مردم به فراهاباد ببره، با زبان خودش بر اساس فرهنگ و جامعه پیش می‌رفته. بنابراین آقای دکتر حبیب‌الله پیمان مشکل به این صورت وحی مطرح می‌کنه که این ارتباط این پیامبر، این ارتباط وجودی یا تعبیری که اقبال بکنه، اون تجربه وجودی که داشت در این نوع ارتباط به یه فی میرسه. بقیه هر چیزی که می‌بینیم به عنوان فراهاباد که می‌بینیم، اینها گفتارهای خود پیامبره. اما امروز باز اما من اینو توضیح بدم. بله ظاهرا مثل اینکه دوستان تذکر دادن که از بحث داری خارج میشه. من بخوام بگم مشخصه آقای دکتر پیمان بیوسف، آقای مشتهد شبستری الان چی میگن؟ میگن سوال ها مثلا ضبط صوت هست یا نیست، کلام عیناً کلام خداوند هست. اما شما وقتی میبینید به این مقالات آرمانی میخونید، 8 مقاله میخونید، میبینید که به هیچ کدوم از اینا پاسخ داده نمیشه، کلی گوییه. یعنی یا طرف توان تئوریک که من فکر نمیکنم این توان نباشه، حداقل میتونن به این سوالا پاسخ بدن، یا اشاره میشه که مثلا آیا پیامبر ضبط صوت هست؟ خب بالاخره جوابش چیه؟ یعنی سوال دوباره این سوال آقای شبستری مطرح کردن، دوباره مطرح میکنن. میبینید شما در حالی که باید یک کار تئوریک باشه، عینی باشه، در صحنه عملی که امروز ما متوجه بشیم یا پاسخ زمان ما باشه، نیست. یعنی کلی گرایی وجود داره. زمینی که یک بخش دیگه هم اگه چی کنم، تکرار زیاد مطالبی است که در آرمان گذشته بوده، مثل اسلام انطباقی تطبیقی دو در تمام بخش ها، یا مثلا در رابطه با سوسیالیسم الان به 19 قسمت رسیده یا 18 یا 19 قسمت رسیده. اما در نهایت شما چیز جدیدی نمی‌بینید که آیا واقعا سوسیالیسم سیستم شما تولیدی توز میگن شرایطی اشاره می‌کردید به شکلی که واقعه شده. اما باز ما می‌بینیم همین کلماته، اما اینکه آیا این سیستم چگونه با یک پروژه تبدیل کنیم، چگونه اینو به یک برنامه تبدیل کنیم و برای اجرا، شما امروز این سوسیالیسم رو از نظر اقتصادی چگونه می‌بینید، نوع روابطش با مالکیت امروز چیه، با نظام سرمایه‌داری چیه؟ به هیچ وجه این مسائلی کاملا اون کلیگویی گذشته همچنان سر جای خودش مونده. از این بحث بخوام خارج بشم، بحث دیگه ابزار هاست. یعنی در گذشته نشریه بوده، امروز این نشریه مستقیم اومده به ابزار مدرن مجهز شده. یعنی نشریات معمول در بیرون رها کرده، اومده وارد فضای مجازی شده. خب اینترنت یه سایتی زدن، اما جالب اینه که از ابزارهای نوین دوباره به صورت سنتی استفاده میکنن. یعنی سایتو یا وبلاگو بدون توجه اصلا به ساختار، اینکه ساختار یک وبلاگ یا یه سایت چیه، خونی. یعنی فکر کردن که سایت یعنی همون سایت. من عذر میخوام چون هم چشمم ضعیف هم زمانی فرصت نمی کنم که متون دوستان رو بخونم، آخر نگاهی خواهم کرد. بنابراین میبینیم از سایت یعنی یک ابزار نوین و دوباره سنتی استفاده میکنن. مثل اینکه شما بری از سایت ها اینترنت یا ماهواره بگیری، دوباره بخوای مدداهی کنی، روزه بخونی. یعنی عملا به همون معناست. یعنی میبینیم که خیلی شده الان مثلا از اینترنت برای کارگیری استفاده میکنن. دقیقا همین احساس رو دست میده. یعنی در حالی که الان کسی که اینترنت رو بشناسه، یعنی 6 ماه وب گردی کرده باشه، دقیقا میفهمه که خبر بیش از یک روز، نمیگن یک ساعت، نمیگم بیشتر یک ساعت، شما اگه بالاترین داشته باشید میدونید که خبرهای بیش از یک ساعت گذشته بیات هم مثل نون بیات. ولی حالا کار نداریم، ما میگیم دیگه این یک چیز جا افتاده است. خبر بیش از یک روز خبر بیاته، تحلیل بیاته. شما میخوای یک ماه صبر کنید ببینید جنبش سبز چی شده، آخر تحلیل بدی که مثلا جنبش سبز در 25 مثلا بهمن چه کرده، حالا اومده این اتفاق مثلا در 5 بهمن افتاده، ما باید وایس این 25 روز بگذره، آخر ما نشریه‌ای به نام نشر روزنامه نشریه شده بیرون بیاد بیرون، کاملا بیات اصلا دیگه هیچ قابل خوردن نیست. و متاسفانه این سیستم رو رها نمی‌کنن. یعنی که شما با یک ماه صبر، خب می‌بینید که مثلا چطور میشه به این جریان اعتماد کرد به عنوانی که بروز هست، در حالی که اولی ها به وبلاگ های جریان های اصولگرا، حتی جریان های بسیار ارتجایی و دیکتاتوری میتونن مراجعه بکنید، کاملا جای کامنت داره. من از دوستان تقاضا میکنم که مراجعه کنن به سایت نشر مصدفینی، یه تن نگاهی بکنن. شما به هیچ وجه هیچ طریق جز ایمیل فرستادن نمیتونید با این جریان تماس بگیرید. و جالبی که صفحهشون در فیسبوک که اساساً صفحه خبررسانی، یه رو تبادل با کاربره. یعنی الان مثلا ما کانون در فیسبوک فقط جذب نیروه، فقط برای اینکه آدرس بدیم که برن تالار، یعنی اونجا برن که جای مطالعه، جای بحث، جای گفتگو باشه، یا بیان در این اتاقا که بشینیم گفتگو کنیم. اونجا اصلا خبررسانی که تبادل سریع اطلاعاته، چون صفحه که رفت پایین دیگه رفت، یعنی مرد. یعنی شما هیچی دیگه فیسبوک، من فکر نمی‌کنم کسی برگرده مثلا به 10 صفحه قبل یا مثلا 5 روز قبل. شما همون روز هر چی در صفحه ظاهر شد رفت دیگه، کهنه است. اینکه دوباره بازنشر کنید یا دوباره اشتراک گذاری کنید. اما میبینید که شما وقتی در همون صفحات میرید، جریانی که منتسب در هر صورت خودشون، چون الان اعلام کردن که ما گذشتمون همون آرمان مصدفیه، جریانی که خودشون منتسب به آرمان مصدفی میدونه، این نرفتیم سراغشون، اونا آمدن سراغ ما، چون سیاست ما اینه که اصلا سراغ کسی نمیریم. خب شما از این 47 نفر شاید مثلا 27 نفر اینا رفتن، حالا ما غیر مثلا منطقی بخوایم منصفانه برخورد کنیم، 23 نفر اینا رفتن دوست جلب کردن، 23 نفر اونا. یعنی در حالی که الان از سال 88 الان تا 2 سال گذشته، اگر فرض کنیم در فیسبوک یک سال گذشته اومدن، اینا در عرض یک سال فقط تونستن 23 نفر رو به طرف خودشون جذب کنن. خب چطور شما امید دارید که این جریان بتونه گسترش بده؟ و جالبی که در همون دو صفحه دارم، صفحه اولشون که پروفایل قدیمیشونه، یک صفحه دیگه تا اون صفحهشون یک ماه دو ماهی که اومده، ولی اون پروفایل اصلیشون که به صورت پروفایل شخصی بوده یک چیز حدود یک سال خوردی هست، در اونجا شما نمیتونید مطلب بنویسید، نمیتونید یک پیوندی بذارید، نمیتونید. جالب اینه که حتی در اون مثلا گفتن این مقاله، شما پایین سوال نمیتونید بکنید که این هم میتونید پیوندی بذارید، و حتی دیدگاه ها و پیوند هایی که خود نشر گذاشته رو شما نمیتونید دیدگاه برش بنویسید، در تایید دارید در رد. یعنی هیچ گونه هیچ جریان دیکتاتور، جریان اصولگرا، جریان فاشیستی تو مملکت ما الان چنین کاری نمیکنه. در اصل یه جای کامنتی میذارم به شما، فقط یه استثناء هست من اینو بگم که بازم به همین سیستم عمل میکنه، من دلایلش رو میذارم. اینم سایت فمینیستی است که البته اونها یه جای کامنتی دارن که اونام بستن، یعنی به هیچ اجازه نمیدن شما هیچ صحبتی بکنید. اما در کلیت کسی که دنیای مجازی رو بشناسه، اساسا امروز کسی که به اون صورت من حرف میزنم تو بکن، کسی طرفش رو خورده میکنه. و بنابراین برای همینی که میبینم که واقعا برای این جریان در مثلا در فیسبوک واقعا طرح خود نکردن. یعنی 47 احسان هم که بار اول جلسه اومده بودن، در پایان جلسه شکستن، احساس کردن که جب دیکتاتوری اصلا نمیتونه تو اتاق باشه. یعنی تو حرف نزن، تو ساکت باش، تو پیام نده، تو مت نزن، اصلا چنین شرایطی امروز اینجا نیست. کسی که اینجا میاد باید فوشخورش یا کتخورش ملس باشه. ما میگیم اینجا فوشخورش ملس باشه، کتک نمیتونه بالا بزنه، ولی فوش به شدت تو اتاق میان، واقعا توهین میکنن، بسیار هم رکی. شما باید تحمل کنید، وارد اتاق بشی، اینجا بشینی، فوش رو گوش کنی، نظر رو گوش کنی، حرفای بی ربط رو گوش کنی. حتی دوستانی هستن که حتی با ما تذکر دادن آقا شما بحث اتاق کنترل کن، خارج نشه. گفتم چنین چیزی ممکن نیست، تو اتاق بحث خارج میشه، طرف میاد 2 ساعت وقت میذاره، 5 دقیقه میکروفون میگیره، در این 5 دقیقه میتونه صحبت بخون و گوش بده و هیچ نوع فیدبکی هم نداره. فیدبکش به این صورتی که شما میتونی یک نظری بدی و براش ایمیل کنی. بعد از چند ماه نامه‌نگاری و فشار دوستان این طرف اون طرف، نما نمیشن خب منظور شما از ارتباط چیه؟ من واقعا شگفت زده شدم اصلا. یعنی چی منظور شما از ارتباط چیه؟ اساسا گرفتن ارتباط با توده مردم که یک اساس حرکت شریعتی، اساس حرکت ما، شما اصلا با جریانات دیگه همکارتون که ما باشیم، طرفداران شریعتی باشیم، اصول اولیش تبادل نظر با این جریانات و تبادل فکر، تبادل اطلاعات، همکاری، همراهی. اصلا که شما قصدتون چیه که با ما خود نزدیک بشیم، اصلا ما اینا نمیفهمیم. ما اینجا با هر کسی، ما گاهی موقع احساس میکنیم که کسی که وارد اتاق میشه یا با حتی با گوگل تاک اپی که وجود داره آنلاین دوستان و تماس گرفته میشه، و اینکه باید بگه ما میدونیم طرف اصلا عملا اطلاعاتی داره، سوال میکنه، در بیاره، وقتت میگیره، میخواد آی پی تو رو بشه، ادامه میدیم. یعنی شما یا نه نباید این کارو بکنی اینجور، یا اینکه رها کن برو. اما وقتی این سوال از ما میشد که شما انگیزتون از ارتباط با ما چیه، ما شگفت زده شدم که یعنی چی اصلا انگیزه، یعنی چی من باید به عنوان پیرو شریعتی، اساسا کسی که کار سیاسی میکنه با جریانات دیگه باید اینو ارتباط داشته باشه. ببخشید پیام برام اومده. برای یک از دوستان گفتم از قدیمیشون بگید، من نمیدونم از قدیمیشون کدوم بخش، من گفتم یه جریانی بوده مسئله بوده توی محمد آقای محمد مهدی خلوصی و آقای رضا اربابیان در اونجا ضعفایی نشون دادن، ضعفشون به این معنا بود که ظاهرا میگن یه مصاحبه تلویزیونی کردن اما گرچه هیچ وقت پخش نشد در اون رابطه ما مطمئن نیستیم و گفتن همیشه بر سر مواضعشون بودن، حتی دفاع میکردن، حتی در بازجویی‌ها صراحت اینکه پیروی شریعتی هستن قبول دارن، رژیم قبول ندارن، گرچه خب اگر اعدامشون نکردن که ضروری بود که به ایشون خانواده بسیار مذهبی سنتی بودن خانواده‌شون و برادرشون یکی از مقامات بوده، به همین خاطر ایشون یه حکمی دارن که حکم در واقع اعدام هر لحظه است، میگفتن اعدام تعلیقی بود به این معنی که تعلیقه هر و مشغول کاری هستن در تهران، شنیدم در شهرداری تهران یه پروژه ای که واقعا چه میکنن چه نمیکنن ارتباط دارن ندارن من ازشون اطلاعی ندارم. من فکر میکنم که یکی از دیگه نقدایی هم هست اینه که بازم همچنان که در برج عاج نشستن، برج عاج خودشون نشستن و دیگر جریانات هم به شدت محکوم بکنن، مثلا اینکه مثلا افرادی که در ایران و فردا بودن احتمالاً اشاره‌شون با آقای علیجان اینا باشه، مثلا شریعتی رو فرام کردن فروختن، فرام خب این حرفی است که قابل ری پنهانی وجود داره که خط شریعتی امروز به یه چارچوب‌های اساسی رسیده که در شش فرد می‌بینی سوسن، سارا، احسان، علی‌رغم اختلاف‌های وجودی که بین عزیزان و آقای اشکوری رحمانی علیجانی بین اینا وجود داره، گرایش‌ها مثلا افراد سیاسی ترن، یکی طرف آقای موسوی بوده، یکی آقای مثلا مشاور آقای کروبی بوده، یکی اصلا مثلا خانواده شریعتی اصلا وارد این چیارسا نشدن، اختلاف‌های گرچه خب سیاسی وجود داشته اما یک چارچوب‌های مشخصی وجود داره، نقد‌های بشه ولت بشیم، چارچوب‌های مشخصی وجود داره، همشون پایه‌ای به عنوان کارهای فکری بهای بیشتری میدن، کمتر به کارهای سیاسی مثلا امروزی میکردن. مسئله شریعتی امروز در جامعه ما وجود داره، شریعتی هست مثلا مدام از حرکات حزبی حالا من اصطلاحشون حضور ذهن رفته بی اعتقاد داشته اما با نمی نه اساسنامه نه مرامنامه نه اینکه چه وقت همین حزبی ایجاد کنه فرق مصادره تو رو خب کی هست امروز جامعه ایران اینا کی هستن؟ شما در این جامعه مثلا چگونه میخواید مثلا جهت‌گیری طبقاتی بکنید؟ این نیروهاتون کی تبلخواهی هستن؟ در حزب شما کجا دارن؟ حزبی میخواید تشکیل بدین؟ حزبی نمیخواید تشکیل بدین؟ این گاهی موقع مثلا احساس منظورشون چی هست؟ یعنی روشن نیست برای کسی مثل من که مثل کف دست میشناختمشون، الان ازم مقالهشون رو مطالعه میکنم، تمام اینا رو تصحیح میکنیم، دوبار میذاریم، کلمه به کلمه میخونیم، دستمون چیزی نمیاد و برای همینم علارغم این که نیروی من معتقدم قوی هستن و از نظر تئوری جریانی هستن که کار میکنن، من معتقدم از نظر فکری از آقای شبستری اصلا با این افراد قابل مقایسه نیست، تردید ندارم، یعنی معتقدم اینا بسیار قوی تر هستن، خوب میشناسن، اما ببینن دونه به دونه بذارن گلی یکی یکی پنبهشو بذارن کنار، کلیت همش شما آخر که نقدی و سروش کردن شما نمیفهمید که بالاخره دیدگاهاشون در چه بخش های موافقن چه بخش های مخالفن، کلیگویی وجود داره. من امیدوارم اصلا شاید مثلا همراه باشیم، همگام باشیم، شاید ضرورت این نقد اصلا درست نبوده باشه، ولی من یک بار اشاره کردم هفته قبلم گفتم آقای سروش بزرگترین خدمتی که به طرفداران شریعتی کرد نقد بی‌رحمانه و شاید در بعضی مواقع کاملا بی جای ایشون با شریعتی بوده، مثلا بسته به همون معنای ایدئولوژی کاذب بوده و شریعتی هرگز اون دید ایدئولوژی که یک چه باید کرد ها نباید کرد هایی به این معنا که یه دستورالعمل هایی باشه که راهنمای عملی باشه که شما اون رو بگیرید مثل رساله عملیه که خود شریعتی مثال میزنه جلوتون بگیرید بر اساس اون بره، شریعتی که اساسا به دیدگاه ما که همه معتقدن حتی آقای علیگیری حتی آقای احسان شریعتی که به نوعی آنارشیست معتقد بود اصلا هیچ استانداردی رو در مذهب در سیاست نمیشناسه، کسی که حتی دولت اصلا استاندارد نداریم ما در انسان، در تعریف انسان هیچ استانداردی نمیپذیره جز شدن جز جهت سیر الله، مثلا شما بخواید ایشون مثلا به ایدئولوژی نسبت بدید، بنابراین میخوام بگم که حتی در اون چیزهایی که مثلا مطرح هست بزرگترین خدمت که آقای سروش کرد یک باری تنگولی به طرفداران شریعتی زد که ناچار شدن از اون خمودگی دردن حرکتی بکنن. من امیدوارم که امشب با تمام علارغمی که گفتم جریانی بودی که من اصلا ساخته آرمان هستم اما امشب با شدیدترین وضعی حمله کردم، شاید در بسیار از مواقع حرفم اصلا حق نبوده باشه، ناحق بوده باشه، تحلیلم اشتباه بوده باشه، اما گامی بوده، حرکتی بوده به امیدی که شاید این جریان یه نگاهی حداقل به اطرافیان خودش یعنی به پیروان خط شریعتی بیاندازه. من فقط یه لحظه به یه نگاهی به این نوشته ها بکنم. بله اندیشه های شریعتی سوسیالیسم بوده، جهتگیری اصلا شریعتی معتقد هیچ حزبی نمیتونه باشه که جهتگیری طبقاتی نداشته باشه، اما باید بپذیریم که از این جهتگیری طبقاتی زود حتما به این معنا نباشه که فکر کنم مثلا کارگر و کشاورز میتونه مورد نظرش باشه، چرا که خود شریعتی در استصاف معنی خاصی داره، معتقده که جهتگیری طبقاتی ما به نفع به طرف مستضعفینه، اما مستضعف در جاهایی که امپریالیست میاد خود ملت مستضعفه. یه زمانی هستش که شما در جوامعی که ما می‌بینی اقلیت‌ها میتونن مستضعف باشن، در بعضی از جوامع میتونن جوامعی که سرمایه دارن، بنابراین شریعتی یک چیز فیکس هست و اون حزبی که جهتگیری اگه طبقاتی که به نفع مستضعفین است، این مستضعف امروز چه کسی خواهد بود و سوسیالیسم هم هست، اما باید توجه بکنیم که چه شرایطی در چه دوری هستیم. شریعتی مبارزه رو سه بخش تقسیم میکنه، مرحله اول مبارزه ملی هست برای دستیابی بر علیه استبداد و امپریالیسم برای کسب آزادی. من فکر میکنم ما فعلا در اون مرحله هستیم و مرحله دوم میگه مرحله ضد استثماری که در اون موقع مرحله مبارزه طبقاتی و تحقق سوسیالیسمه که ما الان به اون نرسیدیم و مرحله سوم طرح و تحقیق اومانیسمه که فاصله بسیار زیاد داریم. البته شریعتی به این معنا نیست که مراحل کاملا از نظر زمانی به تقدم خوری دارن، اما اولویت ها مطرحه. در مرحله کنونی بی تردید مبارزه ما باید با استبداد باشه و اساسا جبهه گیری ما کاملا فراطبقاتیه، اصلا نمیتونیم طبقاتی برخورد کنیم. خود شریعتی میگه ایدئولوژی ما باید ایدئولوژی ملی باشه. ایدئولوژی ما امروز دستبندی دقیق داره، مجمع آثار 4 صفحه 350 بعد ببینید. مرحله مبارزه ضد استبدادی ایدئولوژی ملیه، اصلا سازمان مطرح نیست، حزب مطرح نیست، یک ائتلاف باید مطرح باشه. مبارزه فراطبقاتی هست، یک مبارزه ملیه تا مرحله و اساسا تکیه بر وحدت نیروهای آزادی خواهه. اینا در اندیشه شریعتی کاملا روشن و مشخصه، به ویژه در مجموعه آثار 4ش خودش نام میبره، یعنی میگه مرحله 1، مرحله 2، مرحله 3. مرحله اول ایدئولوژی ملی، مرحله دوم ایدئولوژی طبقاتی، مرحله سوم ایدئولوژی انسانی. یعنی به قدر این کلمات همه رو داخل گیومه میذاره کاملا مشخص. خب در نتیجه هم دوستمون نوشتن شریعتی روشن فکر نبود، اون دیگه خیلی جالب. خب من فکر میکنم زیاد صحبت کردم، شاید بیشتر از زمان، خیلی بسیار خوشحالم که حداقل صدای من بود. من حداقل تا 10-13 دقیقه دیگه اینترنت هم قطع خواهد شد، در خدمت دوستان هستم. بفرمایید.
خیلی ممنون آقا شیرین، استفاده کردیم و این نکته ای هم که شما گفتیم شاید ضرورت نداشت، من فکر میکنم نه، اتفاقا این نفت کاملا ضرورت داشت و حالا یه استفاده حزب مستضعفین رو، اما به قول خود شما هیچ گونه ارتباطی رو برقرار نمی کنه، کانال های ارتباطیش رو میبنده و یکی از مشکلاتی که روشنفکری ما باش روبرو بوده همیشه به خاطر این به قول مرحوم استبداد بی پیش اینی که به اصطلاح همیشه یه جبری وجود داشته که روشنفکری ها فکر میکردن اگر بخوان همدیگر رو نقد کنن اون خود استبداد میاد و از این نقد سوء استفاده میکنه، که البته همین کار هم میکنن، یعنی به محض اینکه مثلا یه جریان یه انتقادی رو به یه جریان دیگه میکنه اینو میگیرن و سوء استفاده میکنن. اما این یه اشکال بزرگی که برای جریان روشنفکری ایجاد میکنه همینه که نقد جدی نمیخورن و بنابراین این کار اگر فرض کنیم همین بحثی که شما کردین اگر یک سال پیش انجام شده بود در مقابل برای بحث نشناسیم و یه جوری هم به اصطلاح به اطلاعشون برسه که به هر حال با چه اصولی، یعنی همین جریان یه نمونهیه که با چه معیار و اصولی میخواد به اصطلاح حرکت بکنه و خودش نشون میده اینها معیارهای حرکت نیست و بنابراین و اصلا مثلا حالا گوشش هم که بگیره نشنه یه جوری بهش برسه اگر واقعا حقیقی هستن و مثلا با این تعبیر نشستن اصلا دیگه هیچ نوع قابل توجیه نیست. حالا اصلا کسی که اینجا باشه خب نگرانی هایی داره، نمیخواد ارتباط برقرار کنه، میبنده فهم، ولی کسی که اینجا بیرون باشه هیچ دلیلی برای یه همچین رفتارهایی به اصطلاح متصور نیست. به هر حال استفاده کردیم، خیلی ممنون، انشالله که به گوششون برسه و به قول معروف توی این بخش این جریانات روشنفکری دوستای شریعتی بتونن یک چهره واقعی پیدا بکنن. یعنی به نظر من الان خود همین نش به عنوان حالا خودش یه تشکل معرفی میکنه یه چیز کاملا مجازی و غیر حقیقیه، یعنی وجودی حالا نداره. چهار تا مطلب میگه، مطلب خب زیاده دیگه، همه دارم می‌نویسم و میگم. خیلی ممنون،
شرمندم که وقتتون تموم شد نتونستیم صحبت کنیم. منم فکر میکنم یکی دو دقیقه دیگه اینترنت من قطع میشه، ولی اگر هست هفته آیندم خب فرصتی هست. من فکر میکنم به ویژه دوستانی که به من پیام خصوصی میدن خیلی سوالات زیادی داشتن در رابطه با آرمان. البته بگم آقای علی حسینی هم خب آشنایی زیادی دارن، خیلی از مسائلشون هم میتونن پاسخ بدن. حالا هفته آینده من بسیار خوشحال میشم که اگه این دوستان در اتاق هستن یا این نوار ما در شاید در رادیو بهار ببینن، من حتما لینکشون رو براشون میفرستم که به این گفته های من گوش کنن، شاید حاضر بشن که تشریف بیارن. خیلی خوشحال میشیم که اگه بیان هفته بعد، حتی اگه وقت بخوان، یک ساعت هم بخوان وقت حاضریم بدیم، حتی کاملا یعنی وقتو در اختیار ایشون بذاریم. حتی اگه پنج شنبه هم نشه، شبای دیگه به نام اتاقی داریم که قرار برای به نام ایران شریعتی روم که برای حزب هم اونجا صحبت میشه، دوستان میتونن اونجا هم. من فقط یک ذکر بکنم که از این هفته ما یک شنبه ها سه شنبه ها بحثی که برای حزب در فیسبوک مطرح شده، احتمالاً ما اتاق ایران شریعتی روم و یک شنبه و سه شنبه باز خواهیم کرد برای همون بحث ها، ولی پنج شنبه ها در اینجا خواهم بود برای بحث عمومی که انجام میشه. در اصل ما مایلیم که این گفته رو در همین پنج شنبه ها اینجا قرار بدیم، بیان پاسخ بدن، ما خیلی خوشحال میشیم. شاید راهی باز بشه که این گفتگو طرفداران شریعتی که من امشب اینجا میبینم، چون دوستا رو با میشناسم آیدی هاشون، البته که دو نفر تشریف بردن، ولی تفکر داد و حالا انتقاد، امیدوارم که حداقل این جریانات در کنار هم جمع بشن. ضمن اینکه آخرین مسئله هم که هست این که عدم توجه به روانشناسی بود که من یادم رفت بگم، روانشناسی اجتماعی وجوده. آگاه، درود بر شریعتی آزادی خواه، درود بر شریعتی سوسیالیست، زنده باد شریعتی. ببینید تا یک مجمع مثلا 65، در یک مقاله 65 خطی، جالب اینه که مثلا بیش از 30 تا چنین درود و درودی هست، در حالی که جامعه ما از این نوع مثلا پرستش با توجه به که شرایطی که حاکمیت به وجود آورد بیزاره. یعنی من تنم می‌لرزید این مقاله رو می‌دیدم، نمی‌دونستم چیکار کنم، چون بخشی از اون مقالات مثلا 13 قسمتی در قسمتی بود که باید قرارم حذف کنم که درست نبود، مونده بودم که چیکار کنم. حاج و واج تا اینکه با یک دوستان صحبت کردم، برای گواه بشه در بهتر اینه که شما این کار رو انجام بدید که درستش رو باید بذاری دیگه، حتی اگه خلاف باشه. یعنی به روانشناسی اجتماعی، من اینو بگم الان به متدولوژی جای خود، اصلا به روانشناسی اجتماعی توجه کردن بسیار مهمه. یعنی مجاهدین در اون سال 57 تا 60 موفق ترین جریانی بود که به روانشناسی اجتماعی شدیداً مسلط بود. برای همین که می‌دیدین در هر شهری که جریانات فکری بسیار بسیار قوی تر از مجاهدین به 10 تا عضو نداشتن، مجاهدین 12 الی 13 هزار نیروی داشت که متحد شکل لباس یگانه سرود واحد، یعنی در یه مدرسه میگفتن تو مسئول اونی اون مسئول اینه. یعنی جوانی که هیچ چیز نبود، تازه درست کتاب میخوند، مسئول مثلا 3 نفر میشد، اون مسئول 2 نفر میشد. به قدر این نوع روانشناسی، شما شاید اسمشو بذارید روانشناسی فاشیستی، اما شاید در نهایت مثلا فاشیست استفاده میکرد در آلمان، اما واقعیت اینه که به این نوع روانشناسی جوانها در اون عهد در اون دوران به دقت آگاه بود. اما متاسفانه میبینیم که این نشر امروز خودخواه، پر ادعا، زودخواه، عجول، سریع، این دید تیپاشون کاملا میشناسیم دیگه. میان اینجا 5 دقیقه حسین آقا من میرم، با سوالاشو جواب بدی، اگه بخوای یه بسیار حقی حقا مثل گذشته نیست که یه نفر بزنه مثل من اینجا دو ساعت صحبت کنه گوش کنم، حرف به خود بزنه چارچوب 5 دقیقه رد بشه، میگه آقا وقت تموم شد، میخوای دکتر شریعتی بشه، احسان شریعتی بشه، میخوای شریعتی بشه، هر کی هستی، وقت تموم شد بلند میکروفونو قطع کن. یعنی صراحت میگن جلوم وای میسن، مثل همون که فردی بود که به عمر گفته بود که اگه اشتباه کردم که با همین شمشیر راستت میکنم. امروز جوانان مسلمان واقعا به اون نقطه رسیدن که آیت این روانشناسی رو گفتم در اون که نمیذاره کامنت بدن، نمیذاره نظر بدن، وارد مشاور نمیشه. این بخش دیگه هم هست که اساسا توجه نمیکنه امروز خط شرعی در حال انفعال بوده که اون هست. یعنی همچنان باور ندارن که ما باید تلاش بکنیم که دوباره جایگاه از دست رفته خودمون رو، به خاطر اینکه این هم فکریه که با این روحانیت داشتیم، به این خاطر که در اصلت ما مذهبی بودیم، شیعه بودیم، به این شکلی شریعتی معلم انقلاب بود، ذره اساسی به اندیشه شریعتی وارد شده. ما باید تلاش بسیاری بکنیم اعاده حیثیتی از شریعتی بکنیم و اون اندیشه های درستش رو مطرح بکنیم. صرف شما با هی درود 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 مشکل حل نمیشه، شما باید سکوت بکنید، دشنام بر علیه شریعتی بشنوید که شاید دوباره تشویق از زبان توده مردم جوانها بشنویم، نه اینکه خودم قلم و دست بگیرم 30 تا درود پشت هم بگم. اگر شما تونستی جوانانت به جایی برسونی که دوباره این جوانها درود بر شریعتی بگن، اون معلم شهید ما دکتر علی شریعتی رو در خیابان‌ها بخونه، اون زمان نشان دهنده موفقیته. وگرنه اینکه شما سایت زدن می‌بندی قلم و دست می‌گیری پشت هم درود گفتن، به نظر من کاری که حاکمیت داره در رابطه با رهبران خودش می‌کنه. بفهم.
دوستان ممنون. آقای شیرین خیلی بحث زیبایی بود، شما صحبت کنید کلم اینقدر با وجد و با ادم اصلا خیلی